بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین جل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خداوند همه ما رو در روز پنجشنبه مهمانان خوبی برای امام حسن عسکری علیه السلام قرار بده. این صلواتی هم که خوندن صلوات انشاء شده توسط امام حسن عسکری علیه السلام، که خداوند عنایات ایشون رو و حضرت زهرا علیه السلام رو شامل حال همه ما بکنه انشاءالله. توی بحث ولایت الامر به بررسی شبهات پرداختن، شبهاتی که ناظر به اینه که در عصر غیبت حاکمیت دینی نمیتونه شکل بگیره. یک شبه این بود که امکان پیروزی در عصر غیبت وجود نداره، امکان پیروزی وجود نداره و در علم خداوند چنین رفته است که تا عصر وجود نورانی امام زمان علیه السلام مؤمنین اون اقتدار و شوکت رو پیدا نکنند و نمی کنند، یعنی خداوند می داند که چنین نمی شود و اگر تلاشی بخواد صورت بگیره، عرض کردم طبق بعض از تعبیرها تلاشی است که کسی برای از جا کندن یک کوهی می خواد انجام بده که این کوه را نمیشه اینجور با مشت و لگد و بیل و کلنگ و اینا از جا کند. این باید یک اقتدار مهدوی تحقق پیدا بکنه برای از بین بردنش و اون هم در یک زمان مشخصی است که باید تا اون زمان صبر کرد و فعلا افراد ملتزم به احکام شرعی خودشون باشند، نمازشون رو بخونن، روزشون رو بگیرن، آدم های خوبی باشن در حدی که میتونن به همدیگه کمک بکنن، هوای همدیگه رو داشته باشن. اما حالا دیگه حاکمیت سیاسی چی میشه و چه میکنه و اینا کاری نداشته باشن، چون کاری از دستشون بر نمیاد، چون امکان پیروزی در عصر غیبت نیست. این شبهه بود. ایشون فرمودن که خب این رو که در نمیشه بهش ملتزم شد، یعنی شما میخواید بگید آیه شبه کننده، میخواید بگید که خداوند متعال برخورداری ها رو مشروط به کفر کرده یا ایمان رو مانع از این توانمندی ها و برخورداری های دنیوی قرار داده، که اگر امتی، اگر جامعه‌ای به ایمان و به معنویت، به شریعت روی آورد، این امکاناتی که از طرف خداوند متعال به او عطا میشه کمتر خواهد بود. این که میگید امکان این در علم خدا این گونه رفته است که جوامع ایمانی چنین باشند، جوامع کفر آنچنان، و امکان تحقق یک حکومت دینی نیست، آیا منظور اینه؟ اصلا میشه چنین چیز رو ملتزم شد که اون برخورداری ها، برخورداری های از امکانات اولیه، از اون قدرات و اون نعم و حضوز و اینها همه متوقفه بر کفر است، یا این که بگیم ایمان مانعشه، یعنی یا کفر شرطشه یا ایمان مانعشه، یا اینجوریه؟ این رو نمیشه ملتزم شد. از نظر استدلال عقلی چنین قابل تبیین نیست. اگر بخوایم بگیم که بگیم ما اگر ایمان آوردیم و بعد آدم های خوبی شدیم، عجز و ناتوانی و اینها سراغمون میاد که دیگه نمیتونیم اقدامی بر علیه کفر و شرک و نفاق داشته باشیم. اینجوری نیست، واقعیت هم این رو تایید نمی کنه. هر جامعه، جامعه ایمانی یا جامعه کفر، ممکنه پیروزی هایی داشته باشن، ممکنه شکست هایی داشته باشن، اصل این رو نمیشه پذیرفت که در علم خدا چنین رفته است. شاهد قرآنی هم داریم، شاهد قرآنی هم این آیه شریفه سوره مبارکه زخرف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. میگن حالا شما اصلا کاری نداشته باشید که کی چی گفته، خود شما، حالا من از شما بزرگواران بعد از حدود 9 سال تو حوزه بودن، 9 سال تو حوزه بیه، درسته؟ خب بعد از که امسان چه پای ده هم؟ چه سال ده هم؟ بعد از 9 سال تو حوزه بودن میگن اصلا کار نداشته باشید کی چی گفته، همین آیه رو معنا کنید، معنا کنید آیه رجبی، ماه رجب هم هست، ببینیم چی میگید.
اگر نبود این که مردم یه امت واحده باشن قرار میدادیم
لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، شما هم کمکشون کنید. آیه
شرمی هم برای کسانی که کف می‌ورزن به خدا، آیه که سختش از نخور است و معارج بکنم به چی دیگرشون برج و عروض این چی؟
معارج، محل عروض، گفتم نردبان، پله، آسانسور و معارضی که علیه آیه زرون با الله بشه نمیده بشه بشه بگید شما بگید و معارضی که میرفتن بالا و بر اون سقف ها قرار میگرفتن، بر اون بیوت، بر اون سقف ها میرفتن بالا. اگر نبود، یا حالا یه بار دیگه شما آیه عزیزی معنا کنید.
اگر نبود این که ما خواستیم که مردم قیامت رو واقع باشن قرار میدنیم برای کسایی که کفر میدنیم به خدا،
اون نمایی که سختش از نام رو باشه و نرده بکنه که نشد بالا برن و یه از پرون نمیده سرده نمیشه که باید بکنه بشه. این آیه انصاریان اینجور ترجمه کردن. حالا پرانتزهاشون رو اول نمیخونم بدون اون پرانتز. و اگر این نبود که همه مردم بر محور کفر امتی واحد شوند، این رویشون خواست ترجمه ترجمه های مکارم رو فلان بخونم. اگر حالا کلی بخونم، این چون پرانتزا رو متصل کردم به مد، آقای مسیر انصاریان هم همینجور بود، لذا محور کفرش یه ذره چیز میشد، یه مدار تو ذوق میزد، ولی پرانتز که باشه دیگه این حالت رو نداره. آقای مکارم اینجور ترجمه میکردن، اگر تمکن کفار از مواهب مادی سبب نمیشد که همه مردم امت واحد گمراه شوند، ما برای کسانی که به خداوند رحمان کافر می شدن خانه هایی قرار می دادیم با سقف هایی از نقره و نردبان هایی که از آن بالا روند. آیه انصاریان، اگر بهره‌مندی با چیزشون با پرانتز ها، اگر بهره‌مندی کفار از انواع نعمت های مادی و توهی دستی مؤمنان سبب این نبود که همه مردم به خاطر ضعف ایمان و ناآگاه بودن به حقایق بر محور کفر امتی واحد شوند، ما برای خانه های کافران، کافران به خدای رحمان، سقف‌هایی از نقره قرار می‌دادیم و نردبان‌هایی که بر آن بر بالای خانه ها برآیند. ترجمه ملکی: اگر بنا نبود که همه به قدر تلاش خودشان از دنیا برخوردار شوند، سقف خانه بیدین ها را از طلا و نقره می ساختیم. با بهار خواب هایی با شکوه که آنها از بالایش خودنمایی بکنند. آیه مستوری: اگر نه آن بود که مردمان همه یک امت می گشتن، همه دنیاجو می شدن یا به کفر می گراییدن، هر آینه کسانی را که به خدای رحمان کافر می شوند، برای خانه هاشان سقف هایی از نقره می ساختیم و نردبان هایی از نقره که بر آنها بالا روند. این علیها، حالا بر این نردبان ها بالا روند. اینجوری آی مشکینی: و اگر بیم آن نبود که مردم همه یک امت شوند و همه بر کفر و شرک اتفاق کنند، همانا برای کسانی که به خدای رحمان کفر می‌ورزند، برای خانه هایشان سقف هایی از نقره می ساختیم و نردبان هایی از نقره که بران بالا روند. خب اینم این ترجمه ایشون. حالا این ترجمه هایی که شده، حالا دوباره بعد در میگردیم به ترجمه ها. شما فهمیده چی؟ حالا شما ترجمه تحت لفظی کنید.
دیگر من اونه که من خودت باعده باشم، ما قرار میداریم برای کسانی که کفر را به خدای رحمان، خانه هایی که سرکان از نقره باشه و از اون بالا
برم. یعنی یه خانه هایی که برشونه باشه، چند طبقه سخت، و این چند طبقه هم سخت، اینقدر امکانات اینها وسیع بود، این طبقات مختلف رو که می ساختن و بعد می خواستن برن بالا، اینا سقف‌هاش هم نقره‌ای بود. این خد امکانات نه. ظاهر اولیه‌ای که انسان حالا به تعبیر شما بدون پیش فرض ها، بدون ملاحظه روایات باش برخورد میکنه، همین نکته ایست که تقریبا شما گفتید. ایشون هم ابتداعاً همینجور آیه رو میخوان ترجمه کنه. یعنی ببینید: ولولا ان یکون الناس امتاً واحده، یعنی اگر بنا نبود مردم یک دست باشند. یک دست باشند در چی؟ در برخورداری از مواهب و امکانات. اگر این نبود که بناست مردم تو دنیا یک دست باشند در برخورداری از امکانات و مواهب، امتها، یعنی ما توی دنیا ایمان و کفر رو معیار برخورداری قرار ندیم. همین بنا داریم که تو دنیا که داره امتحانه، فضای امتحان رو برای همه یکسان فراهم کنیم. اینجوری اگر بنا نبود که مردم امت واحده باشند، که فضای امتحان به عنوان یک نواخ برای همه فراهم بشه، اگر این بنا نبود، ما برای کسانی که کافر می شدند به خدا، برای خانه هاشان سقف هایی از نقره قرار می دادیم و نردبان ها و بالا رونده هایی که علیه های از هرون بران بالا می رفتن. یعنی این امکانات وسیع رو در اختیارشون قرار می دادیم. ایشون آیه رو همینجور معنا می کنند و میگن این که ما گفتیم اینجور نیست که کافران رو خدا بخواد بهره مند بکنه یا مؤمنان رو
ضعیف بشماره، بگه ها مقدر خدا این است که فعلا مؤمنان اقتدار پیدا نکنند، در علم خدا چنین رفته است، ایشون گفتن این حرف درستی نیست، این حرف منطقی نیست، این آیه هم با این حرف نمی سازد. این آیه هم فرماد اگر بنا نبود همه یک دست باشند، وقتی میگه اگر بنا نبود همه یک دست باشند امت واحده، یعنی الان بنا هست که همه یک دست باشند، امت واحده باشند. امت واحده در چی؟ در برخورداری از امکانات. خب منتها این دو سه تا ترجمه این که قابل توجه هم هست، هم ترجمه آیه مکارم، هم ترجمه آیه انصاریان و هم ترجمه آیه طلاب مشکینی رحمت الله علیه که قابل توجه است، اینا هم به این صورت معنا کردن که خیلی با این معنا منافات نداره. ما گفتیم اگر قرار نبود که مردم امت واحده باشند، اینجوری معنا کردیم. اینها بیشتر تو این فضا رفتن که اگر مردم امت واحده نمی شدند و حالا امت واحده نمی شدند درسی بر کفر، اگر مردم امت واحده نمی شدند بر کفر، ما چنین می کردیم. پس حالا اگر مردم امت واحده نمی شدند و همه به کفر و گمراهی نمی گراییدند، ما چنین می کردیم. ولی اگر چنین بکنیم، مردم به واسطه اون نگاه مادیگری و دنیایی که دارن چنین می شوند. پس الان چنین نکردیم. اگر مردم کافر نمی شدند، حالا امت واحده بگید یعنی کافر، اگر مردم کافر نمی شدند همه، ما به کفار امکانات وسیع می دادیم. ولی چون خوف این هست که مردم کافر بشن، دید دنیاگرایی و سطحی نگریشون باعث بشه که چرب و شیرین دنیا دلشون رو ببره و به کفر بگرایند، چون این خوف وجود داره، ما چنین نکردیم. ما چنین نکردیم یعنی پس باز چی؟ باز
الان
این کار رو نکردیم. پس یعنی نتیجه چیه الان؟ امکانات رو به سویه قرار دادیم. یعنی اینجور نیست که به کفار امکانات ویژه بدیم یا داده باشیم. چه اون ترجمه اولی باشه که اگر قرار نبود که مردم امت واحده باشن، اون ترجمه اولی تو این فضا میره که همون گفتم، چون فضای امتحانه، تو فضای امتحان قرار نیست که به یه افرادی امتیاز ویژه بدن، بناست که همه روی این صندلی بشینن برای امتحان در فضای مساوی با امکانات مساوی، ببینن که امتحان بهتری میده. اگر قرار نبود مردم امت واحده باشن، ما چنین میکردیم. اما قراره که مردم امت واحده باشن و در این ظرف امتحان از امکانات مساوی برخوردار باشن، لذا ما چنین نکردیم. این ترجمه اول بود. ترجمه دوم هم اینه که اگر مردم کافر نمی شدند، اگر این خوف، لذا لولا مخافت ان یکون الناس امتا واحده، اگر خوف این نبود که مردم امت واحده بشوند یعنی کافر بشوند، ما چنین می کردیم. ولی باز چنین نکردیم. چه این ترجمه باشه، ترجمه دوم، چه ترجمه اول باشه، از هر دو استفاده میشه که فعلا پس امکانات و برخورداری ها چیه؟ یکسانه. منتها حالا تو کتاب وقتی که نگاه بکنیم، این که این بزرگواران هم اینجور معنا کردن، همین روایتی که الان اشاره خواهیم کرد، وجود روایت باعث شده که چنین معنایی رو بکنن. یه کتاب فضا به این صورت پیش رفته که اگر ما ترجمه اول رو بکنیم، اون ترجمه اول مقصود ما رو ثابت میکنه، اما این ترجمه دوم که اگر مردم چی خوف کفرشون نبود، این مقصودم رو ثابت نمیکنه. ولذا ایشون میگن این ترجمه خیلی با ظاهر آیه هم هماهنگ نیست، روایتی هم که پشتوانشه روایت ضعیفی است. منتها این ترجمه اگر باشه این منافاتی نداره با این توضیح که عرض کردیم. این ترجمه هم که باشه باز مقصود رو میتونیم برسونیم. اگر خوف این نبود که مردم کافر شوند ما چنین میکردیم. حالا خوف این هست که مردم کافر شوند، اگر خوف این نبود چنین میکردیم. ولی خوف این هست پس چنین نکردیم، پس امکاناتی که در اختیار قرار دادیم یکسانه. علی ای حال از این آیه میشه چنین استفاده ای رو کرد. منتها عبارت رو ببینید، تو عبارت یه میگار رفتن تو فضای این که این روایات رو این دو تا روایت بیان بکنن. البته دو تا روایت یعنی با دو سنده که مثلا یه سندش اعتبار نداره یه سندش اعتبار داره، مضمونش که این متفاوته. و بعد انگار به گونه ایست که اگر این بیان دوم باشه مقصود ثابت نیست. ایشون اصرار دارن که همون معنای اوله. انسان هم با آیه وقتی برخورد میکنه تا قبل از مشاهده ترجمه ها و این احتمالاتی که مطرح شد همیشه تا حالا تو ذهن ما نسبت به این آیه همون معنای اول بود. یعنی اگر قرار نبود مردم امت واحده باشند، یعنی این که عرض کردم در ظرف امتحان برخورداری های یکسان داشته باشند ما چنین میکردیم، ولی خب چنین نکردیم. حالا عبارت رو ببینیم. میفرمان که دیروز بله صفحه 43 این صفحه 43 بله که ولی علت و تعمم و تو حسس خوندیم اون وقت جا فی تفسیر علی ابن ابراهیم این صفحه 43 از اون وقت جا فی تفسیر علی ابن ابراهیم وقد جاء في تفسير علي بن ابراهيم رحمه الله تفسير أمة واحدة بمذهب واحد أي إنما لم يجعل الله لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ينهرون خشية أن يصبح الناس على مذهب واحد وهو مذهب الكفر. يعني خدا قرار نداد برای کافران یک چنین امکاناتی را، خشیت تا مبادا مردم بر مذهب واحد قرار بگیرن که مذهب کفر باشد، خشیت مبادا چنین بشه. و حالا تفسیر یبدو انه خلاف ظاهر قرآن فلا یعبو به. به نظر میرسه این تفسیر با ظاهر قرآن نمیسازه، یبدو آشکار میشه، به نظر میرسه که خلاف ظاهر قرآنه. فلا یعبأ به یعنی فلا یعتنا به، بهش اعتنا نمیشه. ولکنه روی هذا تفسیر فی تفسیر البرهان عن علی بن الحسین علیهما السلام. منتها این تفسیر در تفسیر شریف برهان از امام سجاد علیه السلام نقل شده. و فی ما یلی نص روایت، در آنچه که در ادامه می آید ما به عین روایت رو نقل می کنیم. روایت رو نقل میکنن ابن بابا و قال حدثنا ابی، پدرم برا من نقل کرد، پدرشون که همینجا اول چهار مرزون دفنن، ابن بابا خودشون تهرانن، شاه عبدالعظیم یک تقریبا یک کیلومتر بین مرقد حضرت عبدالعظیم علیه السلام با ابن بابا یک کیلومتر فاصله است، پیاده هم انسان میتونه از اینجا بره. پدرشون همین اول خیابون انقلاب شارمردون اینجا دفنند. ایشون میگن که پدرم نقل کرده که حدثنا سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله اشعری قومی هم که تو قم زندگی میکرد، ان احمد بن محمد، ان الحسن بن محبوب، ان عبدالله بن غالب بن الاسدی، ان ابیه، ان سعید بن المسید قال سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن قول الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. من سؤال کردم حضرت فرمودن أنا بذلك أمة محمد أن يكون على دين واحد كفارا كلهم. خداوند متعال انا به ذالک نرد بکنید. به ذالک یعنی به ناس، از این ناس خداوند امت پیامبر را قصد کرده است. لولا ان یکون الناس امتا واحده، یعنی لولا ان یکون امت محمد صلی الله علیه و سلم امتا واحده، که امتا واحده چی باشه؟ یعنی علی دین واحد. اگر خوف این نبود که امت پیامبر امت واحده بشوند، دین واحدی داشته باشند که کفارن کلهم، یعنی همشون کافر بشن، ما یک سنین امکاناتی رو به کفار میدادیم. ممکنه به ذالک به نظرتون برسه که منظور به ذالک امته، منطقه اگه به ذالک به امت بزنید معنا جور در نمیاد. به ذالک یعنی این ناس، انا به این مردمی، الناس ظاهرش عامه ولی مقصود خصوص امت پیامبرن. اگر این مردم، انگار که الفلامش چیه؟ عهد حضوریست.
همین، اگر این مردم یعنی که نگید آقا این با ادبیات اینا هم نمی سازه ها،
دوستو در یک امت هم باشه، چون
حضرت خودم مثل این مصداقش رو بگم. نه خب امت اگر باشه میشه، اگر نبود که، اگر مردم کافر نباشن. مردم یعنی کیا؟ همه مردم در طول تاریخ حضرت میگن امت پیامبر قصد شدن، یعنی از این ناس. بعدم توجیه ادبیش هم اینه که الناس یعنی الناس الحاضرون، یعنی این امت، این مردم. اگر این مردم امت واحد نمی شدند، یعنی اگر امت پیامبر بر دین واحد که کفر باشد جمع نمی شدند و همشون کافر نمی شدند، ما یک چنین امکاناتی رو به کفار می دادیم. خب الا ان هذا السند ضعيف لعدم ثبوت وثاقت غالب بن الاسدی و سعید بن المسیب. اون اول سند خوبه، منتها این آخرش، این دو نفری که ذکر شدن، اینها ضعیفن. همین و روی ایزن فی تفسیر البرهان عن کتاب الزهد للحسین بن سعید عن النضر بن عن النضر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن اسحاق بن غالب. در کتاب شریف تفسیر برهان از کتاب زهد حسین ابن سعید هم این روایت نقل شده که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام اسحاق ابن غالب میگه اشنیدم از امام صادق علیه السلام که در رابطه با این آیه میفرمودن لو فعل لکفر الناس جمیعا، اگر خدا چنین میکرد همه کافر میشدند. و سند هذا الحديث حدیث المنقول عن کتاب الزهد تام، این سندش مشکلی نداره، منتها الا ان الشأن في ثبوت سند صاحب تفسیر البرهان الى هذا الكتاب. اما اینکه مرحوم صاحب برهان و فاصله داره با عصر معصوم و با رواد، ایشون سندش به کتاب حسین ابن سعید کتاب الزهد چیه، این رو نمیدونیم، معلوم نیست. عنایت بکن مرحوم صدوق وقتی که مطالب رو گفته، یکی یک گفته آنچه که در این رو مثلا کتاب از فلانی نقل کردم، سند من به فلانی اینه. یعنی گاهی از یک کتابی مرحوم صدوق نقل کرده یا از شخصی، به خاطر این که تو هر روایتی نخواد کل سند رو ذکر بکنه، یه مشیخه یا مشیخه، هر دوش درسته، اون آخر قرار داده میگه که آنچه که من از زراره مثلا نه، آنچه که از فلانی نقل کردم تو این کتاب، فسندی به ایشون اینه، فلان. بعد اون سند یه بار بررسی میشه، به واسطه بررسی اون سند یه مجموعی از روایات حکم بهش میشه که این روایات چه حکمی داره. حالا سند ایشون به کتاب حسین ابن سعید این کتاب زهد معلوم نیست، غیر از که حالا دلالت خاصی هم نداشت روایت، یعنی غیر از همین چیزی که می فهمیدیم. و علی ایت حالن، حالا به هر حال فدلالته علی تفسیر امتا واحده به معنی مذهب واحد و هو الکفر غیر واضحه. این که امت واحده، حالا تو اون روایت اول، تو این روایت اینها مذهب واحد گرفته شده و گفته شده کفر، این روشن نیست. از قد یکون المقصود مجرد و بیان حکمت لجعل الناس امتا واحده ای متساویتا فی تقسیم الحظوظ و المواهب و هی انهو لولا ذلک لکفر الناس جمیعا. این که بگیم امت واحده مذهب واحده، این خیلی روشن نیست که بگیم امت واحده یعنی مذهب واحد. خب این بر اساس مثلا چه قاعده ای، چه قانونی؟ این روشن نیست. ممکن هم هست که حضرت منظورشون این نیست که بگن امت واحده یعنی مذهب واحد، این احتمال وجود داره که بگن حضرت میخوان توضیح بدن آیه رو، منظورشون مجرد بیان حکمت این است که خدا مردم را امت واحد قرار داد. چرا خدا فرمود ولولا ان یکون الناس امتا واحدا لجعلنا فلان؟ چرا ما امت واحد قرار دادیم اینها رو و اگر قرار نمی دادیم چنین شد؟ حکمتش چی بود؟ حکمت این که امت واحد شدن یعنی متساوی در تقسیم حظوظ و مواهب، در بهرمندی ها، در موهبت ها، حکمتش چیه؟ و هی حکمت اینه که لولا ذلک لکفر الناس جمیعا، همه کافر می شدن. یعنی حضرت خواستن محتوای آیه رو توضیح بدن، نه اینکه بگن منظور از امت واحد مذهب واحده. خب و حتی لو ثبت هذا تفسیر رو به سند تام لا یبعد سقوطه عن الاعتبار، حتی اگر این تفسیر سند تام من پیدا بکنه، یعنی ارتباط اون مرحوم صدوق، مرحوم چیز صاحب البرهان با کتاب زهد حسین ابن سعید هم حل بشه، باز این روایت بعید نیست که از اعتبار ساقط باشه. لأن خبر الواحد اذا کان مخالفا لظهور کتاب، خبر واحد اگر جمع عرفی داشته باشه با آیه، یعنی نسبتش با آیه نسبت عام و خاص باشه، مطلق و مقید باشه، مجمل و مبین باشه، اگر اینها رو باشه، اینا میگن جمع عرفی، این مشکل نداره. اما اگر بخواد نسبتش تباین باشه و تو اون فضاها نره، دیگه قابل قبول نیست و بعد تضربه علی الجدار شامل حالش میشه. چون خبر واحد وقتی مخالف با ظهور کتاب باشه و مخالفتش ولم تکن مخالفته او به نحو یقبل الجمع العرفی کما وارد تخصیص و تقیید فهو من الاخبار التي تعارض الكتاب ولا بد من طرحها. خود اهل بیت فرمودن این رو طرحش بکنید، یعنی کنار بزنید. و القرآن انما نزل کتاب هدایت، قرآن به عنوان کتاب هدایت نازل شده است. و لیس المفروض فیه ان تؤول ظواهره به غیر ما یستسیغه الجمع العرفی، و فرض در این کتاب هدایت این نیست که ظواهرش تأویل و توجیه شود به غیر آنچه که تجویز می کند، یستسیغ و مصوغات، ابتدای به نکره شنید مصوغات، مجوزات، به غیر آنچه که یجوزه و یستسیغه الجمع العرفی. شما میگید آه خب متشابهات هم که تو قرآن هست، و وجود المتشابهات فی القرآن لا یعنی وجود آیات قصد بها خلاف و ظاهرها. وقتی میگیم قرآن مشتمل بر متشابهات، من ها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، منظور این نیست که آیاتی هست که خلاف ظاهرش اراده شده است. فإن للتشابه معنا آخر شرح فی الاصول ولسنا الان بصدد شرح ذلک. متشابه معنای دیگری داره که در اصول تبیین شده و ما فعلا در صدد شرحش نیستیم. متشابه یعنی نه خلاف ظاهر، یعنی یک معنایی که باید با توجه به محکمات روشن بشود. مثلا خداوند در یک آیه فرموده لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. اگر فرموده لا تدرک الابصار و این معناش روشنه که خدا را با چشم نمیتوان دید، ابصار او را نمیفهمد و درک نمی کند، اگر یه جایی فرموده وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، این الی ربها ناظره نمیخواد بگه که خلاف ظاهرش اراده شده، نه، متشابه هست، یعنی با توجه به اون محکم باید دید نگاه به پروردگار چگونه است. نگاه با چشم محسوس نمیتونه باشه، اما چگونه است اون رو دیگه با ارجاع به محکم باید حلش کرد. یا وقتی خدا این آیه رو فرموده دیگه، اگر گفت ید الله فوق ایدیهم، باید دید که دست با توجه به اینکه خدا رؤیت پذیر نیست چگونه جمع می شود. و توضیح الکلامه فی مستغرب ناه فلان، این صفحه رو تا اطلاق الادله فی اجواء المدرسه الاسلامیه، این قسمت رو تقریبا همین توضیحی که رو تابلو عرض کردیم و بعد بیان شد، این رو خودتون نگاه بکنید. اگر خداوند فرصت داد شنبه از اطلاق الادله فی اجواء المدرسه الاسلامیه خواهیم خوند. تو این لایخفای صفحه 46، لایخفا همین مطلبی رو میگم که دیروز ما اول بحث گفتیم. گفتیم که این آیه اگر همین معنایی بشه که گفتن، اگر قرار نبود مردم امت واحده باشن، یعنی برخوردار از امکانات مساوی، ما چنین میکردیم، به کفار امکانات بیشتر میدادیم. میگن این تبصره رو بزنیم، این نکته رو بگیم که این آیه ناظر به امته، امتها امکانات متساوی در اختیارشون قرار گرفته، اما افراد چی؟ افراد ممکن امکاناتشون متفاوت باشه، که اون آیه سوره مبارکه زخرف آیه 32 که چند آیه قبل از همین بوده، اون در اون آیه خدا میفرماد ما بعضی رو بر بعضی رفعت دادیم تا بعضی بعض دیگر را مسخر خودشون بکنن، در خدمت خودشون بگیرن. آیت الله جوادی این رو معنا میکنن تا همه در خدمت هم باشن، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه اینکه یه بعض خاصی یه بعض دیگری رو در اختیار بگیرن، همیشه یه گروه همه در خدمت هم باشن. لذا ایشون مثالی که اینجا میزنن برای اینکه خیلی روشن بشه، میگن مثلا ببینید همه در خدمت هم به این معنا که اون مأمور شهرداری شب میاد این زباله ها رو از کوچه ها جمع میکنه، در منزل این آقای دکتر زباله ها رو که این خانواده گذاشتن بیرون جمع میکنه، فردا روزی این مأمور شهرداری مریض میشه، بعد میره به این دکتر مراجعه میکنه، این دکتر ادرار و مدفوعش رو آزمایش میکنه. این رو میگن که دیگه خیلی معلوم بشه که حالا اون دکتر این زباله است، این زباله جمع میکنه فلان. یعنی حالا اگر این درگیر با زباله خانه دکتر میشه، دکتر از اون بدتر درگیر با چی میشه؟ مدفوع و ادرار این شخص میشه و این رو باید آزمایش بکنه. پس همه در خدمت همه. اینشون میفرماد که این آیه با این آیه منافات نداره، اون آیهی که محل بحث ماست ناظر به امت هاست، این آیه ناظر به افراده و لذا امکانات افراد ممکنه مختلف باشه، که حکمت هم همین رو اقتضا میکنه. دیروز مثال زدن، گفتم همه نمیتونن استعداد شیخ صدوق رضوان الله علیه، حافظه شیخ صدوق رو داشته باشن یا استعداد مرحوم مثلا ابن سینا رو داشته باشن. اینجوری اگر باشه دیگه همه یه بخش عمده ای از کارهای جامعه رو زمین میمونه. صلی الله علی محمد و آل بیته. بهره‌مندی ها مهم تا بعضی ها خداحافظشون بعضی ها ممکنه، فرض کن آفریقا با بگید آفریقا با اروپا. آفریقا هم این افراد رو گفتم در خدمت هم، افراد مختلفند. این رو آیت الله جوادی بر همین آیه مثال میزنن، آیه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، که افراد امکانات مختلف دارن. اما امتها چی؟ ایشون میفرماد که امتها امکانات اینجور نیست که امکانات واحده دارن. منظور اینه که اینجور نیست که اگر کفر در جامعه رسوخ پیدا کرد اینها بهرمندی هاشون زیاد بشه، اگر ایمان در اون جامعه بشه بهرمندی هاشون چیز. یعنی امکانات واحده یعنی نه کفر شرط برخورداری است نه ایمان مانع. حالا اگر جامعه کفر اومد و این امکاناتش رو بالفعل کرد، این مواهبی رو که خدا در اختیارش قرار داده روش مطالعه کرد، بعد صنعتش رو به کار گرفت، کشاورزیش رو به کار گرفت، بعد ممکنه جامعه کفر باشه ولی کلی پیشرفت بکنه. اگر اون جامعه آفریقا به هر دلیل اون امکاناتش رو بیتوجه کرد، اون صنایعی که معادنی که نمیدونم جنگلی که در اختیار داره، این همه مواهب الهی رو اونجور استفاده نکرد، خب این دیگه مربوط به خودش هست.